سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه افغانستان میگوید کابل و واشنگتن روی یک پلان مشترک کار میکنند. روند محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در مجلس سنای آن کشور ادامه دارد. در ادامه این ساعت من آرش مایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرمنشی ناتو میگوید قبل از هر تصمیم در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان باید مطمئن شد که این کشور به پناهگاه تروریستان مبدل نمی شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از کشته شدن 5 تن از محافظان افغان خبر می دهد. ده ها تن از معلولین برای سومین روز پیهم در شمال غرب پاکستان در امتداد سرحد پاکستان با افغانستان به اعتراضاتشان ادامه دادند. مشروع خبرها. سرمنشی ناتو میگوید قبل از هر تصمیم در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان باید مطمئن شد که این کشور بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل نخواهد شد. ینس ستولتنبرگ روز پنجشنبه در ملاقات با وزیر دفاع بلژیم در بروکسل گفت ناتو با یک انتخاب دشوار در مورد اینکه آیا ماموریت خود در افغانستان را ادامه دهد و یا آن کشور را ترک کند روبروست. انتظار می‌رود هفته آینده در نشست وزرای دفاع ناتو تصمیم گرفته شود که ماموریت ناتو در افغانستان دوام کند یا پایان یابد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از کشته شدن 5 تن از محافظان افغان خبر می‌دهد. این محافظین از کاروان وسایط یوناما حفاظت می‌کردند. یوناما در توییت گفته که روز پنجشنبه بر محضر این محافظین در ولسوالی سروبی حمله شده. به گفته یوناما در این حمله به پرسونل و وسایط سازمان ملل متحد آسیب نرسیده. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. قطب‌الدین کوهی مسئول اتحادیه خبرنگاران آزاد ولایت فاریاب و خبرنگار خبرگزاری پژواک در یک حمله مسلحانه زخمی شده. این رویداد شام دیروز در بازار شهر میمنه مرکز فاریاب رخ داده است. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. طی حدود 3 ماه گذشته 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان کشته شدند. احمد ولی هوتک ورزشکار ورزش‌های رزمی مختلط دیشب حریف برزیلیش لئوناردو بارباسا را در کابل شکست داد. آقای هوتک در پایان این مسابقه گفت:
کل افغان ولستا زخمی تپی افغانستان تا غمجن ولستا دیدی بلوی بریا مبارکی وای ما پیروزی تان مبارک همتنای غمگین ما همتنای بیچاره ما.
در این مسابقه که از تلویزیون یک پخش شد ولی هوتک حریفش را در نیمه راوند دوم شکست داد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ده‌ها تن از معلولین دیروز برای سومین روز پیهم در شمال غرب پاکستان در امتداد سرحد افغانستان با پاکستان به سرحدات و اعتراضاتشان ادامه دادند. اعتراض کنندگان خواستار شغل، مراقبت‌های سیه رایگان و زمینه آموزش برای فرزندانشان شدند. دین محمد یکی از رهبران این اعتراضات از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت 250 تن در این اعتراضات اشتراک دارند که 160 تن آنها در اثر تیراندازی، انفجارات ماین و درگیری بین نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان معلول شدند. بشیرخان معاون کمیشنر شهر وانه به رادیو آزادی گفت مقامات فقط خواستهای منطقی مطرح شده توسط اعتراض کنندگان را بررسی خواهند کرد. او ادعا کرده که شماری از معلولین به دنبال اجازه قاچاق در سرحد هستند و دولت آن را نخواهد پذیرفت. صدر اعظم جرمنی به هدف جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت‌های تازه را در آن کشور اعلام کرد. انگلا مرکل در سخنرانیش در پارلمان جرمنی از مردم این کشور خواست از احتیاط زیاد کار بگیرند.
سفرها و دیدارهای شخصی از جمله در بین نزدیکان بیشتر به تأخیر انداخته شود. هر قدر که ممکن باشد کارهای دفتری از خانه انجام شود. بار دیگر به صاحبان کار میگویم که کار کردن از خانه برای کاهش تماس ها مؤثر است.
تا اکنون بیش از 2,300,000 تن در جرمنی به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 64,000 تن هم در اثر ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. سازمان صحی جهان یا WHO و اتحادیه اروپا تطبیق یک برنامه منطقه‌ای 40 میلیون یورویی یه واکسین کووید 19 را برای کمک به 6 کشور اروپای شرقی آغاز می‌کنند. اتحادیه اروپا و اداره صحت سازمان ملل متحد 11 فوریه گفتند که این برنامه کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و اوکراین را شامل خواهد شد. کمیسیون اروپا گفته است هدف از تطبیق واکسین‌ها از طریق ابتکار جهانی کوواکس کمک با کشورهای فقیرتر است. این 6 کشور بخشی از مشارکت شرقی هستند که می‌خواهند روابطشان را با اتحادیه اروپا تقویت بخشند. اتحادیه اروپا مصارف این برنامه واکسیناسیون را در یک دوره 3 ساله به عهده دارد و سازمان صحی جهان یا WHO به تطبیق آن کمک خواهد کرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. محمد حنیف حتمر، وزیر خارجه افغانستان، از یک پلان تازه با واشنگتن سخن میگوید.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگوی جدی روی یک پلان مشترک بین دولت امریکا و دولت افغانستان خواهد بود.
یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان در دوحه میگوید
مذاکرات به شکلی را که مردم افغانستان توقعش دارند و ما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان توقعش داریم به او شکل به پیش نمیره.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشست است.
اسپرم مرد که هاوی کروموزوم های اکس و وای است مربوط تعیین جنسیت میشه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
در خانه خو مشکل زیاد می باشه، باز بسیار که دلم درد میکنه میرم در بیرون برای کار خور خونده و یای میشینم قصه میکنم، بازش جگر خون میشه، بازش هم تسهیل میکنه و میگه گذران کن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع زودتر از دیگران آگاه شوید. وزیر خارجه افغانستان میگوید کابل و واشنگتن روی یک پلان مشترک کار می کنند. محمد حنیف اتمر عصری دیروز در کابل همچنان گفت خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به عملی شدن تعهدات طالبان در موافقت نامه دوحه وابسته است. به گفته او طالبان در عملی کردن تعهداتشان از جمله کاهش خشونت و قطع رابطه با تروریستان کوتاهی کردند، اما طالبان میگویند به اساس این موافقت نامه عمل کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه افغانستان بار دیگر از تصمیم اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان استقبال میکند و میگوید که افغانستان و آمریکا روی یک طرح مشترک کار میکنند. محمد حنیف اتمر که عصر دیروز در نشست خبری در کابل سخن میگفت درباره این طرح اما جزئیات نداد. وی افزود
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگوی جدی روی یک پلان مشترک بین دولت امریکا و دولت افغانستان خواهد بود. این پروسه از دیشب به این طرف آغاز شده و به شدت به پیش خواهد رفت. در این پروسه از طرف هر دو دولت شورای محترم امنیت ملیشون شامل بوده و تمام وزارت‌های مهم سیاستگزار در این حضور دارند.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی با استقبال از بازنگری موافقتنامه 29 فوریه سال 2020 گفته بود که اداره جو بایدن هیئت را به کابل می فرستد. آقای اتمر در بخشی از سخنانش به مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر اشاره کرد و گفت که امیدوارند طالبان به میز مذاکره بازگردند. وی گفت که کشورهای منطقه در این باره پیام روشن به طالبان دارند.
تمام موارد منطقی ما به طالبان پیام بسیار واضح روان کردند که از طالبان می خواهیم که به میز مذاکره برگردند و از خشونت، خونریزی و آدم کشی دست بردار. این پیام از تمام منطقه هر روز برشان داده میشه.
مذاکرات میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان بر اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان در 12 ماه سپتامبر پارسال آغاز شد، اما از حدود یک ماه به این طرف هیچ نشست میان هیئت‌های دو طرف برگزار نشده است. مقام‌های اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، گفته بودند که بر بنیاد این موافقتنامه تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد، به شرط آن که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. در این حال وزیر خارجه افغانستان گفته که طالبان در عملی کردن هر چهار تعهدشان، کاهش خشونت، قطع رابطه با تروریستان، پیش برده مذاکرات معنادار و عدم بازگشت طالبان رها شده به میدان جنگ، کوتاهی کردند. آقای اتمر در این باره در ششمین نشست اجماع منطقه‌ای برای صلح سخن گفته است. وزارت خارجه افغانستان گفته که در این نشست به روز پنجشنبه سفیران و نمایندگان کشورهای اروپایی و آسیایی اشتراک کرده بودند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا هم گفته بود که طالبان تعهداتشان را در موافقتنامه دوحه عملی نکردند. اما طالبان گفتند که مطابق این موافقتنامه عمل کردند.
شنیدید که وزیر خارجه افغانستان میگوید طالبان به اساس تعهداتشان در توافقنامه دوحه با آمریکا عمل نکردند. به اساس این توافقنامه دولت افغانستان و طالبان گفتگوهای صلح را آغاز کردند، اما به نظر می رسد که این گفتگوها از حدود یک ماه به این سو متوقف شده. همکارم ظریف نظر با نادر نادری، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان صحبت کردند. خوست از وی پرسیده که مذاکرات در قطر چه وقت دوباره آغاز خواهد شد؟
بعد از وقفه مشوری را که آمده بودیم، از 5 جنوری به این طرف مذاکرات به شکل را که مردم افغانستان توقعش دارن و ما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان توقعش داریم به او شکل به پیش نمیره. متاسفانه ما یک چند جلسه اولی داشتیم، اما جانب مقابل ما برای فعلا آماده این نیست که پس به میز مذاکره برگرده و بحثا را از سر بگیریم. ما منتظرشان هستیم.
بسیاری از متخصصین به این فکر هستند که سبب اصلی از این وقفه در مذاکرات شاید تغییر در رهبری آمریکا باشند.
برای ختم جنگ در افغانستان، ما به عنوان افغانا اگه می خواهیم که مردم افغانستان دیگر قربانی برنامه های دیگران نشه، اگه غواری چه اموش خلق به سوکال آرام فضا که جوان وکی او نور افغان وجن بنسی، نو خارجی هم تاول صبر کو. هر دو طرف آذر اگه باشه، ما آذر و آماده هستیم بحث کنیم، به عنوان افغان ها بحثش کنیم. ای که امریکا چی میکنه و باز بساس از اون ما تصمیم بگیریم، فکر میکنم یک مسئله حاشیه‌ای اصلا مشکلات خود حل کنیم، نباید منتظر برنامه های دیگر باشیم.
دکتر عبدالله گفتن که بعضی دولت هایی که والای طالبات تاثیر دارن، اونا باید فشار بیارن که به طالبات روی میز مذاکره بیاین زودتر.
ای که همکاری های منطقوی باید وجود داشته باشه. متاسفانه کشورها در منطقه منافع مختلف و متضاد خود دارند و افغانستان متاسفانه برای بعضشان صحنه رقابت و جنگ‌های داخلی جان شده. نیاز است که یک دیپلماسی فعال‌تر باشه که جمهوری اسلامی افغانستان طرف ما، خود رئیس جمهور هم روزا خبر رسیدیم با اکثر رهبرای منطقه صحبت کرده، وزیر خارجه در عین حال فعال است، می است که این بیشتر شود. از طرف مقابل تقاضای ما این است که گریده که ما خود ما افغانا بتونیم حل بکنیم، باید منتظر فشار و یا کار کشور دیگه نباشیم که از منطقه چی میگه برای ما، کسای دیگه چی میگه. منفعت افغانستان، منفعت ملی افغانا امیر میگه که جنگ خاموش کنیم، آتش بس کنیم، مردم خود دیگه به کشتار نتیم و ایرادیش طرف ما وجود داره، کاملا آمادگیش برای زمین وجود داره، هیچ اقدام ده او از کوتاهی نکردیم. من میکنم
آیا طالبان مستقیما این حکومت موقت تره میکنن یا نمیکنن؟
افغانستان تجارب بسیار بسیار تلخ در گذشته داشته. ما متاسفانه به عنوان یک ملت نظام و ساختارهای خود نتانستیم استمرار ببخشیم و از انقطاعشان جلوگیری کنیم. از که ما به عنوان افغان ها باید به این نهایت محتاط باشیم که اقدامات عجولانه‌ای را که منتج به انقطاع یک دوران دیگه نشود و از او خودداری بکنیم. حکومت موقت به نفع افغانستان نیست. منازعه افغانستان باید از راه صلح حل شود که باعث تقویت نهادهای افغانستان شود. مذاکرات باید آغاز شود، ختم جنگ بحث کنه، اشتراک سیاسی را بحث کنه، به گونه‌ای که آینده افغانستان امو آینده مشترک کلگی بتانن در او زندگی کنن، به گونه‌ای که مورد قناعت هر دو طرف باشه و هر دو طرف بعدن بتانن مسیر برای امو ثبات دائمی سیاسی افغانستان به گونه‌ای فراهم کنن که اگر تغییرات در ساختارا میارن در نتیجه بحثا، گفتگوها، مشوره ها و تصامیم مشترک کل مردم افغانستان باشد.
مصاحبه با نادر نادری، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دورتا جیما خالقی، دومین ولسوال زن در افغانستان، با ولسوال سابق خان چهارباغ ولایت فاریاب که از وظیفه‌اش برکنار شده میگوید با وصف آن که از طریق اصلاحات اداری به حیث ولسوال مقرر شده بود اما قبل از تکمیل موعد معیاری برکنار شده. در این حال شماری از زنان ولایت فاریاب میگویند زنان باید در ادارات محلی و در بخش‌های کلیدی استخدام شوند. بیشتر در این گزارش.
هرچند پالیسی تغییر ولسوالان از حکم رئیس جمهور افغانستان نشأت می‌گیرد، اما دورتا جما خالقی، ولسوال پیشین ولسوالی خانچارباغ فاریاب، مدعی است که در قسمت برکناری وای حکم رئیس جمهور به صورت کامل تطبیق نشده است. او کپی حکم رئیس جمهور را در اختیار رادیو آزادی قرار داده، در آن آمده است که کمیته متشکله با ریاست ارگانهای محلی موظفند تا با در نظر داشت تجربه کاری اشخاص متنفذ را از محل به بست ولسوالی بر ریاست جمهوری ارائه نمایند. در حکم همچنان آمده است کمیته متشکله با ریاست ارگانهای محلی موظفند که ولسوالان فعلی با در نظر داشت تجربه، سوابق کاری و رشته در وظایف جدید تعیین بست نمایند. خانم خالقی میگوید حکم رئیس جمهور تنها در قسمت برکناری وای اجرا شده و نه در تعیین وظیفه جدید. او بیشتر گفت:
در مورد تعیین سرنوشت ما تا بالا هیچ کدام خبر نیست که این مدت دو هفته میشه ما در خانه هستم، ولی در مورد تعیینات هم تعیینات سلیقوی شده. بله، چندین بار متاسفانه با تماسای کمره مشاور صاحب رئیس عمومی اداره مستقل ارگانای محل داشتم، موفق نشدم. اونا گفتن ما هم رئیس شریک میسازیم، پس تا به حال ما موفق نشدیم که پیام رئیس عمومی ما رو بشنم. این یک بیعدالتی به تمام معنا در سطح افغانستان میدانم در حق زنا.
با این همه ریاست مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید در تلاشند تا زنان در ادارات محلی افغانستان در رهبریت اداره ها استخدام شوند. نرگس مهمن، سخنگوی این ریاست، روز گذشته به رادیو آزادی گفت در سال جاری بیشترین تعداد خانم ها در بست های معاونیت ولایات انتخاب گردیده. سخنگوی ریاست مستقل ارگانهای محلی در رابطه با ادعای دورتا جما خالقی در مورد استخدام مجدد وای از مجرای قانون چنین گفت:
ولایت فاریاب که شما یادآوری کردین، بنابر اینکه خانمی که در او ولسوالی بوده و با تغییر خورده بنابر بعضی از موضوعات امنیتی بوده، مگر کمیسیون اصلاحات اداری رسما به او وظیفه داده شده تا مسئولیت تعیین سرنوشت آن را از ولسوالی که از مجرای رقابت آزاد تقرر حاصل نمودن و به دوش گرفته، پس این خانم هم چون که رسمی بود به هیچ گونه به میشکن نمیمانه و میتونن که پروسه بعدی خود با کمیسیون اصلاحات اداری رسما در جریان بگذاره تا بتونن که برای در یکی از بستهای معادل دیگه داشته باشیم.
در همین حال شماری از زنان در ولایت فاریاب از مسئولین میخواهند تا زنان بیشتر در ادارات محلی ولایات و ولسوالی ها به کار استخدام شوند. سمیا، ساکن محلی ولسوالی اندخوی و محصل انستیتوت کثیر رشته‌ای این ولسوالی، در رابطه چنین گفت:
باید زنان هم در این دمدی اجتماع باشه، با
باید وظیفه کنه، باید در تصمیم گیری ها، در مشوره دهی ها از ما مشوره می گیره. باید زنان رو حمایت کنند، حق زنان رو زیر پا نکنند، باید در دمی مسائل کوشش کنند.
از سوی دیگر خانم سادات، عضو شبکه زنان ولسوالی خان چارباغ نیز چنین میگوید:
ایام منفی است، چون که زنان فکر میکنند که رشد کرده نمیتوانند، حقشان زیر پا شد، پایمال شد، به خاطر که حمایت نکنند، یعنی فکر نکنند که خانم ها نمیتوانند ایفای وظیفه کنند و یا رشد کنند و حقشان را بدهند و از دولت و حکومت حقوقشان یکسان باشد.
درتاج جمال خالقی ولسوال پیشین خانچارباغ فاریاب مدت 3.5 سال قبل بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی به عنوان دومین زن ولسوال زن افغان در ولسوالی خانچارباغ ولایت فاریاب مقرر گردیده بود و حالا با در نظر داشت پالیسی جدید در تعیین ولسوالان خانه نشین شده است و مشخص نیست که در پالیسی جدید تعیین ولسوالان چه تعداد زنان در ادارات محلی افغانستان به عنوان ولسوال استخدام شوند.
اینک همکارم مقیم نائب با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان مرور کرده.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه از ایران خواست تا خیشتنداری نشان دهد و رفتار مسئولانه کند. او امروز پنجشنبه به خبرگزاری نوستی روسیه گفت منطق عملکرد و دلایل که ایران را به این کار واداشته قابل درک است، اما با گفته ریابکوف با وجود آن هم این لازم است که تهران از خیشتنداری کار بگیرد و رفتار مسئولانه کند. در این حال رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به کشورهای عضو اطلاع داد که مفتشان اتمی سازمان ملل متحد در این هفته تایید کردند که 3.6 گرم یورانیم فلزی در تأسیسات هسته‌ای اصفهان تولید شده است. نقص تازه ایران از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان در زمان صورت گرفته که تهران در جستجوی افزایش فشار بالای اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است. هرچند مقدار یورانیم تولید شده ایران اندک است و غنی ساخته نشده، اما یورانیم فلزی میتواند در تولید هسته سلاح اتمی استفاده شود. در توافقنامه هسته‌ای ایران تا 15 سال اجازه نداشت تا پلاتیوم یا یورانیم فلزی و اجزای آن را تولید کند. ایالات متحده، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین توافق هسته‌ای را در سال 2015 با ایران امضا کردند، اما آمریکا در ماه می سال 2018 از این توافق خارج شد و تعزیرات بر تهران را دوباره اثر گرفت. در واکنش به آن تهران توافقنامه هسته‌ای را به تدریج نقض کرد و با ساختن ذخیره یورانیم با غنی‌سازی پایین، تصفیه یورانیم خالص با سطح بلند و استفاده از سنترفیوج‌های پیشرفته برای غنی‌سازی آن پرداخت. ایران در ماه جنوری اعلام کرد که قصد دارد یورانیم فلزی تولید کند. تهران گفت که یورانیم فلزی در ریاکتورهای تحقیقاتی نیاز است، اما در آن زمان جرمنی، فرانسه و بریتانیا نگرانی خود در این مورد را ابراز کردند. همزمان اداره رئیس جمهور بایدن در تلاش احیای دیپلماسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است و از تهران خواسته تا به توافق سال 2015 برگردد، اما ایران میگوید که آمریکا نخست همه تعزیرات بر تهران را رفع کند.
شماره از فرهنگیان بامیان میگویند در 4 سال گذشته بیش از 100 فیلم داستانی کوتاه و بلند و مستند با عناوین و روایت‌های گوناگون از زندگی مردم تولید کردند. اما این فیلم‌ها در کجا نمایش داده شود؟ بامیان سینما ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرهنگیان در بامیان میگویند در 4 سال گذشته بیش از 100 فیلم داستانی کوتاه و بلند و مستند را با عناوین و روایت‌های گوناگون از زندگی مردم تولید کرده اند. اما بامیان سینما ندارد. اکادمی فیلم بامیان تنها اکادمی است که در ولایت بامیان از 4 سال به این طرف در زمینه آموزش سینما و تولید فیلم فعالیت دارد. اسحاق اکرمی مسئول اکادمی فیلم بامیان میگوید به دلیل آن که بامیان مهد هنر و فرهنگ است، در کنارش رشد سینما و تئاتر و ایجاد یک سالن سینما نیز ضروری است. به گفته وی برخی فیلم های این اکادمی در نمایشگاه های خارج از کشور جوایزی را کسب کرده، اما بیشتر آنها تا کنون در بامیان به نمایش گذاشته نشده است. او عامل عدم نمایش فیلم های این اکادمی را چنین میگوید:
به خاطر نبود یک جای مشخص، ما نتسیم خیلی فیلم های خود را به نمایش بگذاریم که در بامیان که یک ولایت فرهنگی است، به عنوان یک زون است، ولایتی که افتخارات بزرگی مثل که اولین پایتخت فرهنگ سارک، شهر خلاق جهان و ده ها موارد دیگه کسب کرده، به خاطر این فعالیت های فرهنگی هنری و همچنان داشتن سات تاریخی و باستانی بوده. اما بدبختانه بگیم که امکانات کم است، توجه کم است، موضوعاتی که امکانات کم است نبود سالن سینما هست. مثلا در بامیان سالن سینما وجود نداره که فیلم سازا و فرهنگ یا فیلم خود به نمایش بگذاره یا یک مثلا تئاتر که انجام میده.
او میگوید تاکنون نزدیک به 120 دختر و پسر را در بخش های فیلم سازی، فیلم نامه نویسی، تدوین فیلم و سینما آموزش داده است. اما با گفته وی اخیراً به دلیل بی‌توجهی مردم، اظهار نظرهای علمای دین در رابطه با سینما و نبود سالن سینما برای تماشای فیلم ها سبب شده که فعالیت این اکادمی محدود شود.
خیلی از علما خوشبین نیست که فعالیت‌های فرهنگی هنری در بامیان سرعت بگیره و اونا بعضی مواقع ما شاهد بودیم که اعلامیه داده در قسمت فیلم‌ها، در قسمت جشنواره‌ها، ما شاهد بودیم که علما اعلامیه صادر میکرد، مخالفت میکرد. متاسفانه بگم در بامیان که یک ولایت فرهنگی هست، اما هنوز هم مشکلات‌های اجتماعی و جمله با علما روبرو هستیم. ما
در همین حال نصرالله بلاغی مدیر عمومی مساجد اداره حج و اوقاف بامیان میگوید با کارهای هنری و فرهنگی که مورد پسند تمام اقشار جامعه باشد و به صورت تضمینی تحت نظارت یک گروه فعالیت کنند هیچ گونه مخالفتی ندارد. اما او مخالف فعالیت سینما در بامیان است.
یک دستگاه ارائه هنرهای سالیب مردم، نه به نام سینما دستگاه ارائه، ولی به سیستمی که اگر کلمه سینما نامگذاری شود در کل افغانستان و در بامیان یک اندازه حساسیت ایجاد میشه، مشکلات خود داره در صورت مختلط بودن مردم مشکل نیست.
اسدالله رهنورد هنرمند تئاتر در بامیان است. او میگوید عدم آگاهی مردم از سینما و تئاتر که تنها راه تبارز واقعیت‌های جامعه است، سبب شده که آنان این هنر را حساسیت برانگیز بدانند.
مخالفت‌های اجتماعی و خصوص کسایی که به اصطلاح خود عالم دین می‌گیرند همیشه با راهکارهای ما مشکلات ایجاد کرده و کارکرد ما را به نحوی تقویه کردند. هنر یگانه انعکاس دهنده واقعیت‌های جامعه ما به شمار می‌رود. ولی متاسفانه که طبقه مردم اینا را غیر دینی یا غیر مذهبی خوانده، کوشش کرده که به نحو ما را سطح رای ما شوند.
اما مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند سینما منبع فرهنگی و مکانیزم استفاده از اندیشه های بشر هست و هیچگاه مخالف ارزش های اسلامی نیست. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان مشکلات سینماگران و فیلمسازان را در بامیان تایید میکند. او میگوید با تکمیل شدن کار مرکز فرهنگی بامیان مشکلات آنان حل خواهد شد.
یعنی فیلم هایی که تانوز ساخته شده در بامیان فیلم های خوبی بوده و امکاناتی نمایش و گرفتن یک محفل مخصوص به قسمت نداشتیم متاسفانه، که ما امیدوار استم انشالله در سال آینده که مرکز فرهنگی رو ما اینجا افتتاح میکنیم، مرکز فرهنگی بتانه جوابگوی نظمی بخش ها باشه و اونجا ما ادیتوریم داریم.
کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان در سال 1395 به حمایت مالی کوریای جنوبی و هماهنگی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو آغاز شد. قرار است کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان تا ختم سال آینده تکمیل شود، اما هنوز روشن نیست که آیا تا پایان سال بامیان صاحب سینما هم خواهد شد یا نه.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکاز انترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرمنشی ناتو میگوید قبل از هر تصمیم در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان باید مطمئن شد که این کشور بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل نخواهد شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از کشته شدن 5 تن از محافظین افغان خبر می‌دهد. قطب‌الدین کوهی مسئول اتحادیه خبرنگاران آزاد ولایت فاریاب و خبرنگار خبرگزاری پژواک در یک حمله مسلحانه زخمی شدند. احمد ولی هوتک ورزشکار ورزش‌های رزمی مختلط دیشب حریف برزیلیش لیوناردو برباسا را در کابل شکست داد. قرار است جشنواره فیلم سرباز از 6 تا 9 ماه اوت در کابل برگزار شود. ده‌ها تن از معلولین دیروز برای 3 روز پیهم در شمال غرب پاکستان در امتداد سرحد پاکستان با افغانستان به اعتراضاتشان ادامه دادند. چین پخش نشرات سرویس جهانی بی بی سی را در آن کشور ممنوع اعلام کرده. و صدر اعظم جرمنی به هدف جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت‌های تازه را در آن کشور اعلام کرد. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش همکارم ستار فروخ می شنوید که روند محکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ای امریکا در مجلس سنای این کشور ادامه دارد و امروز وکلای دونالد ترامپ دفاعیشان را ارائه خواهند کرد.
دموکراتان در کنگره آمریکا روند دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را پس از آن اثر گرفتند که تصاویر ویدیویی جدید از حمله 6 جنوری به ساختمان کنگره نمایش داده شد. اعضای مجلس نمایندگان که بر بنیاد قانون اساسی ایالات متحده در محاکمه استیضای ترامپ به عنوان سرنوالان عمل می‌کنند، استدلال کردند که او هوادارانش را به حمله بر ساختمان کنگره تحریک کرده بود. آنها با استناد به توییت‌های ترامپ، تصاویر ویدیویی و برخی اسناد در این باره به استدلال پرداختند. دیانا دگت یک عضو مجلس نمایندگان گفته که هجوم به ساختمان کنگره به دستور رئیس جمهور پیشین صورت گرفته بوده. در این حال وکیلان ترامپ دفاعیه خود را سر از امروز پیشکش می‌کنند. یک استدلال آنها این است که استیضای دونالد ترامپ پس از پایان دوره کارش غیر قانونی است، چیزی که بسیاری از قانوندانان گفتند مجاز است. مجلس نمایندگان زمان ترامپ را استیضا کرد که دوره ریاست جمهوری او هنوز پایان نیافته بود. این پروسه اکنون در مجلس سنا جریان دارد. 50% اعضای این مجلس دموکراتان و 50% دیگر جمهوری خواهانند. از میان جمهوری خواهان شماری اندک آنها از استیضای ترامپ حمایت میکنند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه در اوایل ماه فوریه به فاکس نیوز گفت حمله به ساختمان کنگره وحشتناک بود، اما فکر میکند که استیضا با توجه به این که ترامپ دیگر رئیس جمهور نیست اقدام مناسب نخواهد بود. شماری از دموکراتان مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه تصاویر ویدیویی و نوار صوتی از حمله 6 جنوری به ساختمان کنگره را ارائه کردند. برخی از سناتوران از دیدن تصاویر شوکه شدند. تیم حقوقی ترامپ استدلال می‌کند که او بر اساس ضمانت‌های قانون اساسی از آزادی بیان حق سخنرانی را داشت و کسانی که به ساختمان کنگره حمله کردند مسئول رفتارهای جنایتکارانه خود هستند. این تیم نیز میگوید روند محاکمه استیضا که به روز شنبه 13 ماه فوریه ممکن تکمیل شود انگیزه سیاسی دارد. در نتیجه خشونت 6 ماه جنوری 5 تن به شمول یک افسر پلیس جان باختند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی رو بر من مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز،
چرا بعضی از زنان به خاطر به دنیا نیاوردن پسر از سوی شوهر و خانواده او ملامت دانسته شده مجازات می شوند و مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند؟ آیا مادر در تعیین جنسیت طفل نقش دارند؟
اسپرم مرد که حاوی کروموزوم های اکس و وای است مربوط به تعیین جنسیت.
ملامت دانستن و مجازات زن به خاطر نداشتن طفل پسر از دید روانی و اجتماعی چی صدمه های را بر زن وارد خواهد کرد و راه حل چیست؟ در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارشی که آماده کردیم بر علل و عوامل، مشکلات و راه‌های بیرون رفت از این معضل پرداخته شده است. در آغاز سخنان خانم 35 ساله به اسم مستعار گلاله را بشنوین که میگه به خاطر که چرا نتیجه ولادتش پسر نبود، همواره از طرف خسرانش طعنه میشنوید و از سوی شوهر به بهانه مختلف لت و کوب میشد. تا حدی که شوهرش از او رویگردان شده و ازدواج دوم کرده است.
از ما اول باریم که دختر بود زیاد میگفتن سرم تو عیفم و بلیتی که میخوری یا عیفم و تخم که میخوری تو دختر پیدا کردی. دفعه دوم لت و کوب میکرد، سرم میده کردن، خوشیم گفته امید از این دختر زای نشی بچه نمیره، دیارسی کردن و شوهر آلی از اون یک دانه دخترک داره.
معمولا دیده میشه در جامعه افغانی ما یک دختر هنگامی که پا به خانه شوهر میگذاره در کنار همه مسئولیت هایی که به دوشش من حیث عروس گذاشته میشه، یکی از مسئولیت های عمده و مورد توجه به دنیا آوردن پسر برای شوهر و خانواده او است. و عروسی که ای خواست شوهر و خانوادهش را به جا آورده نتانه از چشم شوهر و خسران میفته و بعضن کارش با ازدواج چندمین شوهر تهدید به طلاق، لت و کوب و تحمل نیش زبانها میکشه. زربیبی از ولایت پکتیا یکی دیگه از زنان است که میگه زمانی که اولین حمل را تجربه میکرد 9 ماه زمان حملش را با ترس و تهدید شوهرش گذرانیده.
با اول باری عمل داشتم، شوهرم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم. شب روز دعا و گریه میکردم که خدا طفلی کس بچه باشه که مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. هیچ ما از شوهرم دختر ندارم.
قرار معلوم در کنار خانواده، اقارب و بعضی از دوستان شوهر را نیز در صورت نداشتن پسر مورد سوال قرار داده و تشویق به ازدواج دوم میکنند و گفته میشه که در برخی حالات مرد خود با ملامت کردن و بیزاری از زن به دلیل پسر زانه بودن به ازدواج مجدد میپردازد تا عروس تازه برش طفل پسر بیاره. اما مردان هم وجود دارند که میدانند خشونت رای حل نیست، زیرا در داشتن پسر و دختر تصمیم و ارادی زن دخیل نیست. عبدالفرید کارمند یکی از دوایر دولتی یکی از این مردان است.
ما خودم نامخدم صاحب 3 دختر هستم. باز دوستا باز رفیقایم میگه که یک خانم نو بگیری که بچه شوه. این چیز بود که با دست خدای پاک است. بعد از اینکه خدای تعالی بر ما دخترها را عنایت نمود، بعد از 5-6 سال تقریبا باز پروردگار با ما یک بچه عنایت نمود. و در این جریان که ما چند سال صبر کردم، ما البته خانم خودم مقصر ندانستم.
فروزان خلیلیار فعال حقوق زن میگه شکنجه و درد دادن به زن به جرم ناکرده به انواع مختلف او بر وی تحمیل میشه. خانم خلیلیار از چشم دیدهایش در این مورد یاد میکنه که بسیاری از زنان به خاطر داشتن دختر و نداشتن پسر از سوی شوهر تحقیر و رانده شدند.
خودم چندین بار متاسفانه این موارد بسیار دشخانه دیدیم. مثلا یک زن ما یک دفعه دیدم که خانیش دختر شد، این 6 دخترش بود. دختر خود در مشفخانه انداخت و دکترها عذر میکرد که خیر از به شوهر ما بگوین که مرد طفلک. یعنی فکر کنین که ما تا این حد و اندازه بدبخت هستیم. چند وقت پیشم در همسایگی ما اینم طور یک خانم اول یکی دختر بود، باز طفل دومش هم دخترک شد که متاسفانه شوهرش کتم طفلاش یک جای برد در خانه پدرش موند که من کار ندارم.
وقت زن بدون کدام گناه همواره به خاطر نداشتن پسر توهین و مورد تهدید قرار میگیره و حتی از زندگی شوهرش بیرون انداخته میشه، روح و روانش چقدر آزرده شده و زخم میخوره. معلومات را از پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میشنویم.
تا
جایی که ما تجربه داریم در دفاتر خود و به ما مراجعین مراجعت میکنن، اکثریتشان دچار افسردگی، خودکمبینی، اعتماد به نفس پایین، عدم مدیریت درست خانواده، گاهی حتی سبب خودسوزی و خودکشی و خودزنی شدن و وسواس، استراب و پنیک یا حالات وحشت زدگی همچنان در این خانم‌ها دیده شده.
از دید طبی در راستای تصمیم برای داشتن پسر و دختر هیچ مسئولیت یا تقصیر متوجه مادر نخواهد بود. باقی این معلومات را از دکتر نجم سما شفاجو، متخصص نسایی ولادی و رئیس انجمن دکتران نسایی ولادی افغانستان میشنویم که میگه تعیین جنسیت طفل بستگی به کروموزوم‌های مرد داره، نه زن.
قسمی که میفهمیم در سوره قیامت در آیت 37, 38 و 39 ای ذکر شده که تعیین جنسیت مربوط مایه منی است و مایه منی را میفهمیم که از طرف مرد در وقت انزال خارج میشه و اسپرم مرد که هاوی کروموزوم های X و Y است مربوط تعیین جنسیت میشه. به هر صورتش زن دارای کروموزوم XX است و مرد است که یک کروموزوم مربوط بچه داره. اگر مو کروموزوم بچه یا وای یک جای شاید امروی کروموزوم اکس زن بچه میاره و اگر کروموزوم اکس مرد امروی کروموزوم اکس خانمش یک جای شود دختر به دنیا میاد که 100% این مربوط شوهر میباشه و خانمشان هیچ وقت در تعیین جنسیت رول نداره که ای از نظر دین و قرآن هم ثابت است و از نظر ساینس هم.
ترجیح دادن جنسیت پسر بر دختر و ملامت دانستن زن به خاطر پسر به دنیا نیاوردن از دید اسلام چگونه است؟ محمد الله سیدزاده آگاه مسائل دین در این مورد توضیحات دارد.
زن اونمو موجودی است که مدرسه پرورش بسیار شخصیت های برازنده و دانشمندای بسیار قوی صدر اسلام شده. پیغمبر علیه السلام فرمود هر کسی که خداوند او را باز اثر نوازش یا پرورش دختر آزمود ای را مطمئن باشه که از اثر عظیمی پرورش دختر یک حجاب بین عظیمی شخص و دوزخ یا جهنم میشه. تعیین جنس فقط کار خداوند جل و علا شانه است. زمانی که طفل در نطفه می باشه و بعد از او در رحم مادر انتقال میکنه، ملک مقرب که از طرف خداوند دیج مقرر شده در رحم عظیمی مادر به اوامر خداوند گوش به فرمان است، مقدرات و تقدیرات و اونمو چیزایی که از طرف خداوند برش مقرر میشه اینمی جز که به واسطه عظیمی ملک بر عظیمی انسان تعیین میشه.
رفتارهایی که زنان را بدون تقصیر در رنج و شکنجه قرار میده، برای تغییر این رفتارها کیها مسئول هستند؟ طیبه جعفری رئیس جندر وزارت صحت عامه افغانستان با توضیحات در این مورد میگه:
ریاست جندر وزارت صحت عامه 27 مرکز حمایت خانواده در 26 ولایت داریم. ما از طریق خدماتی را برای متضررین خشونت مبتنی بر جندر ارائه میکردیم، اما بر اساس اتفاقاتی که در اواخر افتاده ریاست جندر از طریق برنامه‌های گفتمان جامعه که در ولایات برنامه آگاهی دهی را برای مردم ایجاد میکنه در رابطه با معنی خشونت های مبتنی بر جندر و در کل در رابطه با معنی خشونت از هر دیدگاه، ما روی دست داریم که آگاهی دهی بکنیم مردم از این طریق در زمینه که از لحاظ صحی خانم‌ها هیچ نقشی برای تعیین جنسیت نداشتن و ندارن و دیگه از طریق برنامه ها ترنینگ هایی که برای کارمندان صحی نرس است قابل است دکتر است در 26 ولایت ما بازم برای از اونها از این طریق آگاهی دهی میکنیم که اونها وقتی مردم میآیند و مردم می آگاهی دهی را بکنند.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در این بخش برنامه سخنان عام مردم را در مورد ملامت دانستن زن در نداشتن پسر و داشتن دختر بشنویم که چی میگن.
اسم رویاس نظر به می ساختار سنتی و مردسالار که در جامعه حاکم است، وقتی که زنا طفل به دنیا میارن اگه بچه باشه بر از او جشن و پایکوبی برگزار میکنه و این خودش نشان دهنده از این است که زنا را به حاشیه میکشن، تبعیضا را حاکم بسازن.
نام ما حامد است، کارمند یکی از دوایر دولتی است. بچه و دختر فرق نمیکنه، مهم است که بنده نیکو باشه، سالی کلان شود، چیز خواست خداوند باشه اون چیز میشه.
انجلا شریفی هستم از ولایت غور. این همه مشکلات برمیگرده به رسما عنات ناپسند که در جامعه جریان داره و همچنین عدم آگاهی خانواده ها حق و حقوق یک زن.
سوال در اینجاست که چنین ذهنیت هایی که زن را به خاطر نداشتن پسر ملامت میدانند چگونه به وجود آمده و چرا؟ در این مورد سوالات دیگر هم وجود داره که با خانم فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در ولایت هرات مطرح می سازم. بسیار تشکر بانو یعقوبی از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز می خواهیم بپرسم که چنین مفکوره ها و ذهنیت هایی که زن را به خاطر پسر به دنیا نیاوردن و برعکس به خاطر دختر به دنیا آوردن ملامت می دانن و با او از خشونت کار می گیرن، به نظر شما از چه زمان تا به حال ادامه داره و چرا؟
بازم برمیگرده به که جامعه ما یک جامعه کاملا سنتی به لحاظ افراطی هست. امروز در اطراف و اکناف کشور ما هنوز دیدی که نسبت به زنان دارن و نسبت به طفل دختر دارن همو دیدیه که در قبل از اسلام یا در زمان جاهلیت وجود داشته.
خب چرا در جامعه ما جنس پسر بیشتر مورد توجه است نظر به جنس دختر، در حالی که هر دو یک انسان است و ارزش خود را داره؟
به لحاظ شرعی ما یک اصطلاح داریم که زنان کشزار مردها هستند. به هر حال مرد هر آنچه که کشت کنه مرده رو میکنه به اصطلاح. خب هنوز هم به این آگاهی و به این باور نرسیدن که تعیین جنسیت اولا دست فراتر از دست انسان در اون نقش داره که او خدا تعیین میکنه و بعد از اون هم خانم هیچ مقصر نیه. من خود مرد تا شاید این مسئله بودم، من با یک مرد برخوردم که خانم از او طفل ششم دختر به دنیا آورد و او هر ساعت و هر ثانیه و هر دقیقه برای خانم خود توهین میکرد که تو دخترزای هستی، که تو نمیتونی پسر به دنیا بیاری، که تو بسیار بی‌غیرت هستی. دیو این مسائل خب یک دیدی که دید اقتصادی میکنن به طفل دختر و پسر. وقتی طفل پسر به دنیا میاره به عنوان یک نیروی کار انسانی در نظر میگیرن و فکر ازی هستن که او بیشتر رو از سرمایه گذاری کنن رو اقتصاد خانواده یک تأثیری داشته باشه. اما یک طفل دختر وقتی به دنیا میایه نه رو از سرمایه گذاری میکنن و او رو به دید یک خرج خور میبینه.
خب بانو یعقوبی به نظر شما چی باید کرد تا این نوع تفکر و امی ذهنیت هایی را که نسبت به جنس دختر وجود داره و قرار معلوم خیلی هم حق تلفانه است اصلاح کرد؟
اما باید ما این دیدگار تغییر بدیم، آگاهی بدیم که ما آیات متعددی از قرآن شریف داریم که میگه من اگر خواستم شما دختر میدم، اگر خواستم شما پسر میدم، اگر خواستم هر دو تار میدم و اگر خواستم هیچ کدام هم نمیدم. و یک مسئله دیگه که یاد بگیریم طفل دختر خود درست تربیه بکنیم، برای از او فرصت ها ایجاد بکنیم، روی ظرفیت از او، روی توانایی از او سرمایه گذاری بکنیم تا به عنوان یک منبع خوب مالی در آینده برای ما باشه. پدر و مادر هستن که برای از او جایگاه میدن. و حتی نظر من این هست که ما پیش یک عالم دینی همچین مردای راجع به سازه به پیش یک دکتر طب و اینا برن از طریق از اونا معلومات بگیرن. به نظر من آگاهی دهی بسیار میتونه موثر باشه.
بله بانو فرشته یعقوبی فعال حقوق زن، از اینکه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخ را کردین بسیار تشکر.
خیلی ممنون، به خیر باشی.
خوب شنوندای عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی را که تهیه و برتان تقدیم کردم در همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد و برنامه بعد خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها مشکلات خرد و کوچکشان را به بیرون از منزل می کشانند؟ گفتن مشکلات به دیگران چی عواقب دارد؟ مشکلات خانوادگی را چگونه می توانیم حل کنیم؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه در رابطه با مشکلات خرد و کوچک است که در اکثر خانواده ها رخ می دهد. راه معقول کنار آمدن با این موضوع چیست؟ نخست در این مورد گزارش، سپس نظر عده‌ای از مردم در زمینه و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس پوهنتون کابل را نیز به ارتباط این موضوع داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بحث و دعوا با هر کسی می تواند ناراحت کننده باشد و وقتی با خانواده خود دعوا می کنید طبیعی است حیران بمانید. حتی ممکن است به خاطر این اتفاق احساس شرم کنید و یا چون شرایط بهتر نمی شود احساس غم و ناراحتی داشته باشید. نسیمه باشنده قلعه زمانخان کابل می گوید مشکلاتی که دارم با دوستان و آشنایان شریک می سازم تا راه حل یابم.
در خانه خو مشکل زیاد می باشه، باز بسیار که دلم درد می کنه میرم در بیرون برای می خوار خوار خونده و یای می شیرم قصه می کرم، بازش جگرخون می شه، بازش هم تسایل می کنه و می گذران کن. دیگه یک روز به می همسایی ما گفتم، گفتم اینو تو چند زنیور هستیم؟ به همسایه گفتم، همسایه باز به زنیورم گفت، زنیورم آمد در خانه بسیار روزگار ما خراب کرد، بین مردا جنگ شد، روز بدی شد، بیادرها جنگ کردن، چنگاو شدن، دو دشنام زدن. دیگه ایران ماندم در خانه دیگال کرایی میشینم. بسیار دیگه پشیمان شدم که کاش که نمیگفتم.
قابل یادآوری است بزرگان خانواده معمولاً بر بهبود روابط میان اعضای خانواده تلاش می‌ورزند تا موضوع به دیگران نرسد و خود به تفاهم برسند. همچنین می‌کوشند برای شناسایی و حل کردن اختلالات موجود در خانواده و حفظ انسجام آن اعضای خانواده را کمک کنند. احمد گل باشنده شکردر کابل می‌گوید در شرایط فعلی مشکلات در خود خانواده حل شود نتیجه خوب می‌دهد.
مشکلات خانوادگی معمولا در بسیار خانواده ها دیده میشه. حل مشکل در شرایطی پیلی ایجاب میکنه که خود خانواده مشکل خود به خود حل بسازه. بسیار در خاطر ماست که ما بسیار خوب مشکلات حل کردیم، حتی بین دوستای خانواده دوستای ما که بوده ما میانجیگری کردیم، بسیار به صورت خوب حل کردیم، هیچ بیرون نبرامند. خود ما در خانه ما گاهی وقت اختلاف نظر واقع میشه، هست، به این شکلی نیست، اختلاف نظر واقع میشه ولی مسالمت آمیز حل میکنم. او تو خوشنط روخ نداده فضل خدا که او زیاد به مشکل کشیده باشه. مثلا در بین اولادا یکان اولاد یک لباس خوش داره، دیگهش خوش نداره، اگر مناسب شانشان ببینیم برش میگیریم، اگر مناسب شانشان نباشه قناعت میکنم. تو بعضی جنجالای خرد و رزمی باشه.
باید گفت سعی کنید برای مخالفت‌ها و نقاط متضاد اعضای خانواده راه حل پیدا کرده و بزرگی خود را نشان دهید. به این نکته توجه کنید، موضوعی که بر سر آن اختلاف دارید چقدر بزرگ و مهم است. اگر موضوعی بسیار با اهمیت است و همه اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار داده، باید سعی کنید برای یک دیگر وقت گذاشته و صحبت کنید. فرهناز نوابی باشنده وزیر محمد اکبر خان در مورد مشکلات خانوادگی از چشم دید خود قصه می کند که برخی مشکلات در خانواده حل نمی شود که انسان مجبور می شود حتی موضوع را به محاکم بکشاند.
چون جامعه ما برای شما بهتر معلوم است که جامعه افغانی است و در بعض زیادتر فامیل های افغان همین مسائل خصوصا خصومت های شخصی در بین خانواده ها یا در بین زن و شوهر پیدا میشه، حتما که هی حوال در قدم حوال باید در بین خود فامیل، در بین زن و شوهر و بعد از این در بین بزرگان فامیل اگر حل شود کار درست است. مثال مک یکی از واقعات را برای شما قصه میکنم، چون دختری بودن که ازدواج کردن با یک پسر افغانی که از قوم البته جدا بودن. بعد از چند مدت بین از این دو نفر بعض خصومت ها و بعض مشکلات پیدا شد که آنها توانستن حتی در بین خود این مسئله را حل فصل کنند. حتی بعض بزرگای فامیلشان که بود و هم نتوانستن، مسئله جدیتر شد در بین اقوام، بزرگان قومشان دو طرف هم و باز هم کدام رای حل برایشان پیدا نشد. بالاخره مجبور شدن که دست به مقام های بالاتر بزنن که از نایه و یا محکمه جای دیگر کار بگیرن، که بین این منظور هم توانست که رای حل برای خود پیدا کنه.
قابل ذکر است یادگیری راه‌های بهتر برای بیان کردن افکار، احساسات و نظرات بدون آسیب زدن به خانواده کار معقول است. در عین حال به دنبال بهبود روابط و روش‌های کنار آمدن با مشکلات در خانواده خود باید باشیم. لیلا ما باشنده قلعه وکیل طرفدار این است که مشکلات خانوادگی را در خانه با تفاهم خانواده حل نمایند. بهتر است تا کشاندن آن به بیرون از منزل.
ما مشکل خانوادگی خود همیشه خودم حل میکنم. مثلا اینم مشکل کار بچیم، که میخواستم مثلا برش وظیفه بگیرم، حتی ما بر برادرها و یای خود ما تو نگفتیم که امی مشکل بچه ما را شما حل بسازیم، ولی هنوم مشکل در گردن گرفتیم، خودم هر جایی که در دستی داشتم رفتیم خودم مشکل حل کردیم و دوست داشتیم که مشکل حل اولاد ما خودم حل بسازم. وقتی که مشکل خود آدم در بیرون بگویادم، یک تعداد درد میکنه، یک تعداد آدم درد نمیکنه، ای تو یک رقمک یک پسخندک یک چیز میکنه کجور میکنن. یک مشکل دیگه خود قصه میکنم برتون که مثلا آریسی بچیم بوده، حتی من نخواستم که دست خود به دیگه کس دراز کنم، ولی بازم گفته اگه تو مشکل خودم حل کردم یا قرضه کشیدم یا برحال یک کار کردم، اون مشکل خودم حل ساختم، دوست دشمن چرا سر خود خبر کنم.
فوزیه درمانی باشنده ناحیه ششم شهر کابل در مورد راه‌های حل این موضوع چنین توصیه میکند:
مشکلاتی که در بین خانواده پیش می آید و زیادتر در خانمایی که ازدواج میکنن، زیادتر با فامیل خسرانشون بیشتر مشکلات در بینشون پیش می آید که این میتونه خیلی تاثیر ناگوار بر زندگی از اونها داشته باشن. اگر اول که کوشش کنن که زن شوهر خودشان در بینشون این مشکل حل کنن، یا مثلا بین خشوع عروس که مشکل پیش می آید، اینا را اول کوشش کنن که خودشان بین خود حل کنن، و اگر تا زمانی که مثلا بین از اینا حل نشد میشه که بزرگای خانواده را هم رایشان مشوره کنن که این چه مشکلی بر ما پیش اومده، و در زمانی که مثلا بازم بزرگان خانواده این مشکل حل کردن نتوانست، یه قضیهش میشه به بیرون درس میکنه، بزرگ میشود و هم میتونه خیلی قضیهش مثلا جنجالی حل شود. ما ببینیم که آیا یه از نگاه روانی کدوم مشکلات نداره که ما همچی مشکل را ایجاد میکنه هر روز. زنی که مثلا پرخوشگر است یا مردی که پرخوشگر است، ما باید ریشه یابی کنیم چرا اینقدر پرخوشگر شده. آیا مقصر مستم یا مقصر ای است یا ای که از نگاه روانی مشکل دارد؟ اگر از نگاه روانی مشکل داشته باشه، میشه به دکتر یا به یک کسی که روانشناس هست مراجعه کنه، یا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای حل یک مشکلی که در بین خانواده با وجود میاد.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، چرا برخی خانواده ها مشکلات خرد و کوچک خانوادگی را به بیرون از منزل می کشانند؟ این کارشان چی نتیجه دارد؟ چگونه می توانیم مشکلات خانوادگی را در خانواده حل نماییم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با پوهندوی زلمه هوتک، استاد جامعه شناسی پوهنتون کابل انجام داده ایم، میشنوید. استاد محترم، چرا بعض خانواده ها بعض مشکلات خرد و کوچکی که در خانواده است او را به بیرون میکشانن؟
کوتا اگر عرض کرده باشم، ما در یک جامعه زندگی میکنیم، یک جامعه عقب مانده و مشکلات بسیار زیاد و خصوصا جنگ های تا دهه 80 کشور ما را و مقسم خانواده ما را اجتماع ما را متاثر ساخته، و این ریشه ها هم در داخل خود خانواده اجتماع و در داخل و در مجموع در سنت های حاکم در افغانستان است. مثلا شما میبینید در یک فامیل علت های بسیار زیاد داره، مثلا زن و شوهر. اگر ویدیشی از این ما بپاریم که واقعا وقتی که ازدواج کردن در تفاهم بوده، دوم کشور از لحاظ اقتصادی بسیار وقت مثلا شما میبینید فقر است، ناداری است، کسایی که متکلف است، ناناور خانه است یا شب دوش است، اینا نمیتونن که تمام خواسته های یک فامیل برآورده بسازه. وقتی که مطرح میشه یک موضوع، بهانه میپالن برای زو، و از یک موضوع بسیار کوچک شما میبینید یک جنجال بسیار بزرگ. این دومین چیومین علت خود این اجتماع سنت هایی که در اینجا حاکم است. باشه شما میبینید که هیچ وقت فضای تفاهم نیست در خانواده ها، و بسیار میبینید هر کس که متکلف است یا کلان است یا بزرگ است، او حقه برای خود میتونه، برای دیگران نمیتونه. دوم، عدم به حساب دانش کافی. اینی عوامل است که خشونت ها را بگویم یا مسائل بسیار خرد و کوچک باعث بسیار معضلات بسیار بزرگ در خانواده و اجتماع میشه. دلایل عمده شمی هست.
بله استاد محترم، آقای هوتک، وقتی که ما یعنی بعض خانواده ها که مشکلاتشون را مثلا خودشان حل نمی کنن، به بیرون میکشانن، چی مشکلات را برای خود خانواده بیشتر خلق میکنن و به جامعه
واضح؟ وقتی شما در یک فامیل ببینید که تفاهم نباشه و فضای محبت نباشه، به همدیگر احترام نباشه، اولین چیزی که بار میاره عدم باور. وقتی شما میبینید در خانه که یک وزر خانواده میگه یا میفهمه که پدر بالای ما اعتماد نداره، خواهر بالای ما اعتماد نداره، مثلا شوهر میگه خانم بالای ما، خانم میگه شوهر بالای ما اعتماد، یعنی چی شد؟ فضای خانه متشنج. این ایجاست که بزرگترین چیزی که بار میاره عقده هست و عقده باعث ازی میشه که خشونت به وجود ده، انتقام جویی به وجود ده، کینه به وجود ده و این معضله از درون خانه میره به اجتماع و این نشر میشه. این بزرگترین اولین آسیبش نیست. دوم، انسان وقتی که اقدامان شد او دیگه با قانون پذیر نیست به حساب عواقب هم برای خود خانواده، پدر و مادر هم باید سرگردان و هم اجتماع هم باید سرگردان. شما ببینید که چرا امروز اجتماع ما اینقدر، اگر ما قانونمند میبینیم اینقدر مشکل جنگ سلسل طول نمیکشید. این عواقب ناگوار هم برای انسان داره، برای خانواده داره و برای اجتماع داره.
بازم میشه که ایره بگوین که مثلا خانواده ها این مشکلات که در خانواده پیدا میشه چی راه حل داره، چطور میتونن که عمو مشکل خود حل کنن، به چی شکل؟
اولین راه حل به نظر من همیست خانواده هم دیگر احترام کنن، چطور بتونن یک فضای اعتماد ایجاد کنن، چطور بتونن هم دیگر را به حساب شریک بسازن در تفاهم. اینمیال هر کسی که کلان فامیل است، چی پدر کلان، چی پدر، چی مادر، چی برادر بزرگ یا ماما یا کاکا، این باید تفاهم به وجود بیاره، اعتماد به وجود بیاره در تفاهم از خود تا بزرگ، از مرد تا زن، همه از این را با شریک بسازه. با وجود با بعضی وقت میشه که شاید پدر نظر خوب بده، بعضی وقت مادر شاید نظر خوب داشته باشه، اعتماد میکنن. وقتی که ببینن که یک عضو خانواده که بچه باشه یا جوان میبینه که پدر کلانش ریش سفیدش یا پدر کلانش برای زی احترام میکنه و میشانه بالا و میگه که بچه میبینی از دیدی تو چطوره، چطور کنیم که خوبتر شوه، بهتر شوه، هر مسئله که باشه. اینجاست که خانه هر کدام یزی احساس شخصیت میکنه و باورمند میشه بالای خود، اوجاست که فضای بسیار سالم و راه حل عمده و اساسی شد.
استاد محترم آقای هوتک، یک جهان تشکر، ممنونتان. شنونده های عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به اتمام میرسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، موفق باشید.